بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون. انشالله که تنتون سالم باشه، دلتون قرار داشته باشه، انشالله خبرهای خوب بهمون برسه. انشالله هر کدوم هر آرزویی داریم، هر حاجتی داریم به خوبی و خوشی برآورده بشه. انشالله عاقبت خودمون و دور و بریامون به خیر بشه. برای همین یه صلواتی نیت بفرمایید چون من شروع کنم. کاغذ قلم دارید؟ کاغذ قلم بیارید. کاغذ قلماتونو بیاریم. سوال یک. سوالا رو نمیخواد بنویسید. خواستینم بنویسیم بنویسید، ولی معطلش نمیشیم. فقط ولی میتونید سوالا رو مثلا فقط بنویسید جواب بله خیر علامت سوال. قبوله؟ قبوله؟ سوال یک. به ندرت در انجام کارهایم احساس موفقیت میکنم. یا می نویسین بله، یا می نویسین خیر، یا سه بینا بین. نوشتید؟ سوال دو. آرزو میکنم کاش یکی دیگه بودم. کاش که یکی دیگه بودم. آره؟ جور خودت اصلا، یعنی بعضی وقت هم دلت نمیخواست؟ نه؟ هیچ وقت هره کی میگید راست بنویسید. من ازتون نمیگیرم، من اینو نمیگیرم، پیش خودتون میمونه. پس اقلا با خودتون رو راست باشین، همونو که هست بنویسید، چون من نمیگیرم از کسی ها. یعنی هیچ وقت نشده بخوای یکی دیگه بودی؟ نه؟ خب حالا اگر که بعضی وقتا باشه میشه اون علامت سواله دیگه. چی بهش گفتی؟ گفتی دلت نمیخواست مثلا فلانی کسی باشی؟ یه کسی رو بهش گفتی؟ نه بابا فامیل نیستیم. نه بابا جم. نه خیلی سفت و محکم گفت نه. یعنی هیچ وقت تو عمرتون پیش نیومده بگی کاش که من جوان بودم؟ نبوده؟ مثلا اون شاگرد اوله، حالا مثلا پسر نش کنیم، مثلا کاش که من پسر هستم، کاش که من پشت ماشین نمیشستم، کاش که نبوده. همون حقتون پیاده برید. همیشه شاگرد اول بودی؟ حالا ببینیم تا آخرش. ولی حضرت عباسی جواب بده، مانور نیاف، قبوله؟ فیلم بازی نکن، خودت باش. سه. وقتی قرار باشه در برابر عده‌ای صحبت کنم، نگرانم که ممکنه به خوبی از عهده این کار بر نیام. وقتی ما صحبت کنم خوب در میاد، بعد از چی بسرم نگرانم یا نه؟ زدید؟ چهار. آقا زدم عوضی زدم. چهار. احساس میکنم مایل هستم خیلی از چیزهای زندگیم تغییر بکنم. نگاه دلم میخواد خیلی چیزهای زندگیم تغییر بکنم. بله خیر در مثلا این وسطاش. زدید؟ پنج. به ندرت به تصمیم های خودم اطمینان دارم. معلومه؟ ابهام نداره؟ بگو در کل دیگه. مثلا یه چیز برای آینده بخوام تصمیم بگیرم، از کفش خریدن و یه جوراب خریدن تا اینکه بحث‌های ارزشی و اعتقادی و سیاسی و اجتماعی و اینکه میخوام خلاص کفش بخرم، میخوام برم یه جوراب بخرم، یه کفش بخرم، چیزی بخرم، خلاصه آیا اینه یا اینکه نه بس برم یکی دیگه بپرسم خوبه بخرم یا نه یکی دیگه هم همراه خودم ببرم، اینو دارم میخرم. حالا از این بگیر تا برو چیزای بالاتر. میخوام با این ازدواج کنم، خلاصه ازدواج کنم نکنم، این رشته برم یا نرم، تصمیم گیری میگم از جوراب خریدم بگیر تا رشته، تصمیم های بزرگ. خوبید؟ کجا دیدیم هم نگر رو؟ نرسه ستوده. بگو اسم تو. آه معلم دختر من بودی، دانشجو من بودی، معلم دختر من بودی. آه حق معلمی داره. خب مرجان یا زهرا؟ زهرا. بله خیلی ممنون از زحمات، امیدوارم خلف باشه برای شما معلمان. خب شش، وقتی به عکسام نگاه میکنم فکر کنم قیافم خوب نشون نمیدم، انگار عکسام اونجوری که باید نشون بده نشون نمیده. حالا چی زدی؟ شما چی زدی؟ چی زدی؟ غیر؟ غیر؟ علامت سوال زدی؟ غیر؟ آه؟ نه با تو که خیلی خوش تیپه. خب بعدیش هفت، اگر کسی از کارهای من انتقاد کنه خیلی ناراحت میشه، خیلی به هم میرزم. اگه بگم چون یه به هم میرزم ممکن بهش بگم خود چرا انقدر ناراحت شما، ولی خیلی به هم میرزم. ابهام نداره؟ ببین برایند میگم دیگه، یعنی مثلا برایند من چه جوری وقتی یه چیزی دربارم ایراد میگیرن خیلی من میرزم، میگم که قبلا نه خیلی فرق نمیکنه. باشه یا مبهمه پسرا؟ هشت، وقتی دیگران از من تعریف میکنن در صداقتشون شک میکنم، الکی میگن، میگه دیگه ولی کم فکر میکنم درست میگه یا داره تعارف میکنه. آره شما که نه، همش خیر 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 خیر. آره آره نمیتون تو نمیتون بسید خیر. حضرت عباسی میگن جواب بدی، اگه یکی تعریف میکنه فکر کنی راست است. راست داره تعریف میکنه، داره تعریف، تو میگی داره راست تعریف میکنه، راست. تو اگه تعریف میکنه راست میگه، تو راست میگه، راست میگه. اگه من تعریف کنم از زدن دارم راست میگم، هر کی تعریف کنه از زدن داره راست میگه، یا اینکه نه میخواد دلتو به دست بیاره. بعد بنا رو باز این بذاریم که راست میگه، اصل بعد براعت هست هم چیزی دیگه میگن. نه خوشبین باش. خب نو، خیلی وقتا پیش اومده که به علت ترس از تمسخر و انتقاد دیگران نظراتم رو بیان نکردم، نظری داشتم ها ولی ترسیدم دستم بندازم مسخرم کنم نگفتم. بله خیره آخرش گذشتم، قبوله؟ ترس از تمسخر و انتقاد و این حرف. ده آخریش، این آخریش، به ندرت از شکل و ظاهر قیافه خودم احساس رضایت میکنم. یعنی میزنیم بله، یعنی بله خیلی کم از قیافه خودم احساس رضایت دارم. علامت سوال، گهگدار برو علامت سوال. باشه هر سوالی که خیر زدید یه نمره بدید به خودتون، هر سوالی که علامت سوال زدید نیم نمره به خودتون بدین جمع کنید. هر سوالی رو که علامت سوال دادید به خودتون رفتیم وسط نیم نمره به خودتون بدید، هر سوالی هم که خیر دادید یه نمره به خودتون بدید. قبوله؟ چند شدی؟ چهار و نیم، دو و نیم، پنج و نیم، شیش و نیم، بگید یکو ای بمیرم. خب دیگه هر چقدر نوره بره بالا طبیعتا میخوایم تو این عزت نفسی که حرف بزنیم بالاتره. البته نه حتما، نه با من فقط دارم بازی رو بازی میکنم، گوش کردین؟ نه اینکه واقعا این نمره تست نمره عزت نفسه، من دارم تو این بازی رو ارائه میدم که میخوام چی بگم دیگه. یک و نیم دو و نیم حرفا دیگه خیلی بستی بیشتر گوش کنه و امید داشته باشه به این جلسه. اونو که 8 و 9 و 10 و اینا که اینا باید بیان کمک بکنن به ماها. بیا کنیم دوها. چند آوردی؟ 8 و نیم. 9 و نیم، 8 و نیم. چه پیش هم نشستن. این از این تعریف کرده یکی که. خب این چی رو داره میسنجه؟ همینجور که ارزم خدمتون عزت نفس زودی رفت بذار باشه هنوز. قبوله؟ عزت نفس که موضوع دیگه، موضوع عزت نفس مگه نه؟ نوسه عزت نفس چیست؟ اینم که آیا سوره اسراء 70 که خلاصه در رابطه با برتری انسان و اینا، حالا خیلی کارش ندارم، از اینجا شروع بکنیم. اگه ازت پرسن چه کاری بلدی میگی چی؟ چه کاری خوب بلدی؟ اسم چه؟ رضا. چه کاری خوب بلدی؟ فروختن؟ چی میفروشی؟ هرچی؟ کار چیه؟ فروش چی؟ ساندویج پانل کجاست؟ شیراز. به هر حال ساندویج رو به رضا میتونی سفارش بدید. ساندویج مگه نگفتی؟ اسمش ساندویجه؟ اما فکر کردم یه ساندویج راستسسکی. دیوارای پیش ساخته است؟ خب اگر دیوارای پیش ساخته خواستید سفارش بدید. یعنی مثلا توی باقی چیزی یا نه اصلا ساختمان های جدی تو مأمور فروششونی؟ یعنی تو قشنگ میتونی یه جوری حرف بزنی که طرف قانع بشود. چه کاری بلدی؟ حل مسئله به معنی مهارت های زندگی، حل مسئله مهارت های زندگی. من حل مسئله رو خوب بلدم. چی بلدی؟ بگو. همین کاری ایشون رو داری شما؟ تو چی؟ تو کار پارچه. مخصوصا میپرسم مشتری دارم برای تو پیدا میکنم. پارچه اگر خواستید. اسمت؟ اسمت محمد. محمد کار ساختمون. اسمت؟ اسمت علی. کار ساختمونی انجام میده. اگر تعمیراتی چیز داشته باشی انجام. چه کار خوب بلدی؟ تو کار جواهر. اسمت؟ نه فامولت هم بگو دیگه. محمد گوهربخش. فامولیش هم هست. خلاصه طلا و جواهر و از این قبیل خواستین. محمد گوهربخش منصفانه اقلا عمل میکنه. آدم اقلا این نیستش که شما کدومتون دوست دارید بگید کاری که میکنید؟ هر کدوم دوست دارید بگید. نه که فکر نکنید حالا مثلا خود راضی هم بگم. نه واقعا اگر که دوست دارید اعلام بکنید، بگید من این توانایی رو دارم و میتونید این توانایی رو آشنا باشید، اگه خواستید من در خدمتتونم، بگید. بگو خانم. میگن اسم کوچیکتون رو نپرسید. نپرسیم خانم رو. شما اینو قبول دارید؟ قبول دارید که نپرسم؟ نمیپرسم. اونی که قبول داشته باشه ولی میپرسم ازش. بگو خانم حیدر حسینی. خانم حیدر حسینی بگید تواناییتونو. هود فینگر فود. یعنی مثلا چی؟ اینا رو سفارش میگیری؟ شب عید و این حرفا میشه. خانم حیدر حسینی میخوای شماره تلفنتو بدی؟ میخوایم بگیرین شمارهشو؟ دارین؟ فقط میشناسنه. کار خودتو کردی دیگه. که دوست داره بگه خوبه اگه بگید. بگو مثلا بخوام اصلا نفهمم یعنی چی. نگو وای چه کاریه. کار چیه؟ مدیر گل نرگس پایه یک. مدرسه گل نه. یه مجموعه است. همه کار رو بلده. چی؟ باید بلد باشه. خیلی خوب. یکی از کارهایی که باید در رابطه با عزت نفس انجام بده این توانایی اونو ببریم بالا. این دو تا متغیر اصلی داره. یکیش توانایی عزت نفس. یعنی اگر بگن چی بلدی؟ نمیخوام بگم خیلی چیزها، ولی لااقل یکی دو سه تا چیز رو خیلی خوب باید بلد باشیم. آقا من چه میدونم اون غذایی که گفت چی گفت؟ فینگر فود. آره اینو خیلی خوب بلدم، خیلی خوب بلدم، یعنی حرفه‌ای بلدمش. بعد یکی دو سه تا کار باشه. نه الکی نه، بعد بلد باشی. خب همین که اگر که میخوام تو رابطه با حالا اعتماد به نفس و عزت نفس هم الان بهش میرسم، این که این دوتا چجوری باش پیش بریم. حالا الان فعلا به اعتماد به نفس و عزت نفس کاری ندارم. چه اعتماد به نفس و عزت نفس؟ حتما یکی دو سه تا کار بعد بلد باشم. حالا میتونم بگم یا نمیتونم بگم بحث بعدیه. بعد بلد باشم چه کاری بلدی؟ آره معلمی رو. یکی ممکنه آقا آشپزی کدومتون خوب بلدین؟ شما؟ شما؟ تو که همه هرچی هست که بگو من، شما دو ستا هرچی هست بگو من خدمت. حالا چه غذایی رو بهتر از بقیه آش غذا میپزین؟ کدومو؟ آش چی؟ آش جو رو من خوب میپزم. ها؟ تواناییه. من آش جو رو خوب میپزم، حرفه‌ای میپزم، من اصلا بی نظیر میپزم. یعنی اگر که من بیام سفارش بدم به خانم قیاسی آش جو برام بپز، اصلا میگه باشه میپزم، خیلی با اعتماد به نفس. این باجه اعتماد به نفس رو مقصد دارم بکنم میگنم، با اعتماد به نفس آش میپزم، آش جو میپزم، اصلا هیچ دست و پام بلرزه دلشوره برش داشته باشم ابدا، قدرتمند آش جو رو میپزم. پس اولین چیزی که دارم بعد از اینکه ارزیابی کلی کردیم از خودمون در چه شرایطی عزت نفسمون، دارم وارد بحث عملیاتی میشم بعد از اون ارزیابی، این است که یکی دوتا کار رو قدرتمند بدونم بلد باشم، قدرتمندانه بلد باشم. اگر میخوام متربیم، دانش آموزم، بچم عزت نفسش باید بره بالا، پس بعد یکی دوتا کار خوب یاد بگیره. حالا اون چی هستش دیگه طبیعتاً بایستی با علاقش بخونه، با نمیدونم سلاحش بخونه. بعد اگر که مربی میشیم، معلم میشیم، کدوم پدر مادر موفقی اند و توی این زمین، چون بسه به همین سیدگم به تو بگم کار حرفه‌ای روش کردم و کار پژوهشی روش کردم که عزت نفس، البته کار فقط منم نبوده، یعنی پیشینه تحقیقاتم هم نشون میداده عزت نفس همبسته است با ویژگی های مثبت شخصیتی. یعنی اگر به شما بگن که ببین من کدوم یکی از ویژگی های شخصیتی رو بالا ببرم، بقیه ویژگی های شخصیتی رو با خودش بالا میبره، عزت نفس. اگر وقت داشته باشم روی موضوع که کار کنم، رو بحث ویژگی شخصیتی، رو کدوم موضوع متمرکز بشم در رابطه با خودم و بچم یا دانش آموزام و غیره و این حرفا، عزت نفس. لاقل با هفته ها رو ما همبستگی مستقیم گرفتیم. یک، با قدرت مدیریت. خب همبسته است عزت نفس. دو، مسئولیت پذیری. اینا کاملا سوالات تحقیق بود که همبستگی مثبت انجام داد. یعنی اگر عزت نفس رفته بالا، قدرت مدیریت و رهبری رفته بالا. اگر عزت نفس رفته بالا، مسئولیت پذیری رفته بالا. سه، ثبات عاطفی. وقتی عزت نفس میره بالا، ثبات عاطفی میره بالا. ثبات عاطفی یعنی چی؟ یعنی اینایی که دیدید که مثلا خوش اومدین، رستم بخیر. چه کاری خوب بلدی؟ بگو. پروژه نرم افزاری. اسمت چیه؟ سعید. چه کاری خوب بلدی؟ پروژه نرم افزاری خوب بلد بود. چه فنی؟ اسمت چیه؟ مجید. چه کاری خوب بلدی؟ تعمیرات. آنچه بود تا حالا گفتیم، یعنی مرور کردیم. خب خدمت تو عرض کنم که یک، مدیریت. دو، مسئولیت پذیری. سه، ثبات عاطفی. ثبات عاطفی یعنی چی؟ شما دیدین بعضی هایی که با یه قوره سردی شون میکنی، با یه مغز گرمی شون میکنی، این عدم ثبات عاطفیه. کسانی که عزت نفس دارن معمولا چی؟ نمیشنم با تو هستم. آها، خیلی بالا پایین عینایی نیستن که سینوسی نیستن، مودی نیستن. میبینی امروز سه بار زنگ زده ولی اون یه هفته نیست. دیدی اینا رو که میگم مثلا خب خود چطوری زدن برای تنش مثلا بعد یه از یه ما نیست بعد دوری اون میاد یه روز داره خیلی قرب مصدقه میره فداد میشم یه روز میگه اصلا پس هم خوشم نمیاد اصلا بالا پایین شدن ها. با یه خبر خیلی میریزه به هم با یه شادی خیلی چی میشه با یه ناراحتی خیلی به هم میریزه یعنی ها ثبات عاطفی بعدیش جامعه پذیریه کسانی که عزت نفسشون بالاست جامعه پذیریشون با کار پژوهشی که جامعه پذیریشون در تعامل با دیگرانشون میره بالا بعدیش خلاقیت هم بسته است با خلاقیت هم بسته است خلاقیت یعنی چی؟ نابرای نان روتین عمل کردن مسئله مثلا با آجور با آجور چه چیزایی میشه چه کاری میشه کرد با آجور آفرین لونه کفته درست کرد دیگه بگیم با آجور چیکار میشه کرد چی؟ ماشین است و بازی خب دیگه ها نمیفهمم چی میگی یعنی بزنیم تو سر یکی میتونیم بزنیم تو سر یکی دیگه تنور کباب پز اگر که هی بگیم خب با آجر بشه ساختمون ساخت میشه دیوار ساخت میشه نمیشه ساخت این روتینشه ولی اگر که میاد آها ببین میشه با یکی دعوامون شد بزنیم تو کله یکی این را روتین عمل کردن این غیر معمولی خلاقیته میتونیم تو ماشین سر و زیره بزنیم زیر مثلا نره نمیدونم به جای اگر بخوایم پنچره بگیریم بزنیم زیرش اگر بخوایم در بسته نشه بزنیم جلوش اگر روزنامه رو باد نبره بزنیم اگر هر چقدر میتون تون میگه اینا که عزت نفسشون بالاتره نان روتین عمل کردن غیر معمول کردن مسائلشون هم بالاتره حل مسئله خب بعد خلاقیت پذیرش دیگرانه این با اینم هم بسته است یعنی بقیه رو میپذیرند نمیگه این بده این بده این بده اینم به درد نمیخوره اینم به درد نمیخوره اینم به درد نمیخوره این کتابو نخون اینجا نرو اینجا نیا با این آدم معاشرت نکنه استانداردهای کمی داره برای زندگی با دیگران این نفس نمیگیره اصلا میتونه ضمن این که خودش هست با بقیه هم باشه عینای نیستش که اگر که مثلا ها یه بار دیگه آها یعنی اینا بدن اینا بدن این یکی هم بدن اینا بدن اینا بدن اگه خیلی داره استانداردهای بالا رو جمع کنه میگیم که آقا این احتمال نه قطعی نیست تحقیق ما نشون داد کسانی که عزت نفس بالایی دارن ضمن اینکه هستن بقیه هم هستن این نیستش که بودن من منوط به نبودن بقیه باشه میپذیره قید نداره نیست نه میتونه وارد بازی بشه با آدمای ما نه نه یعنی میتونه در فرار نمیکنه یا ترد نمیکنه بریم آره خیلی راحت با اینا میتونه وارد گفتگو بشه و تعامل داشته باشه ما تو مشاوره ازدواج اینو خیلی بررسیش میکنیم که میزان پذیرش دیگران نفر چقدره اگر خیلی استانداردهای زیاد داشته باشه میگیم بایستی پس طبیعتا سخت مشاوره ازدواج بایستی حجابش اینجوری باشه بعد کار نکنه بایستی اولا نه جمعه ها بینون خونه مادن بایدهای زیاد کسی میتونه با من زندگی کنه که بایدهای زیاد داشته باشه خب این این من میگم احتمالاً عزت نفسش علم از سواله و در نهایت هم میزان انرژی روانیه کسایی که 8 شد بعد 8 تا گفته بود نه دیگه جا نزن دیگه والا 7 تا بعد شده باشه نه و انرژی روانی هم آخرش دیگه انرژی روانیش یعنی کسانی که عزت نفس دارن دیرتر خسته میشوند بنیه روانیشون بالاست پر انرژی هن اینا پس وقتی من میگم عزت نفس این رو بالا و ویژگی میاره بالا این هشتارش کار حرفه یه پژوهشی روی این هفته هشتا شده است هشتا بوده اگه هفته بودن یکی چی آدم رفته نه دوباره بگم مدیریت مسئولیت پذیری ثبات عاطفی جامعه پذیری آها عاقبت اندیشی بالاتری هم دارن عاقبت اندیشی، یعنی نه زیادی محتاطن نه خیلی ریسک بالا میکنن. یعنی این عاقبت اندیشی مثلا این هم هشتم میشه که دقیقا تا میزانی که بعد ریسک بکنن ریسک میکنن، اینا نیستن که خیلی ترسو باشن هیچ کاری نکنن، نه اینکه خیلی کارایی میکنن که بی گدار به آب بزنن. عاقبت اندیشی حالا هشت تا بعد شده باشه دیگه. جامعه پذیر یعنی آدمی هستش که برونگراست دیگه، رفیق پیدا میکنه، میاد مثلا جمع و مدیره همدلی میتونه بکنه، با دیگران همدلی میکنه، میفهمه بقیه رو، مدیر مثلا با گروه حال میکنه تو گروه و بعد گروه هم با اون حال میکنن. این هشتا ویژگی است که با عزت نفس هم بستگیش ثابت شده است. حالا بقیه طبیعتا ویژگی مهمی هم هست دیگه. حالا دیگه و جالبه مثلا ویژگی منفی هم میاره پایین. من اگر رو وسواس و کار کلینیکیم بخوام کار بکنم، رو وسواس از اعتماد به نفس شروع میکنم. اینجا نمیگم عزت نفس، اینجا میگم اعتماد به نفس برای وسواس. یعنی اولین فرضی که من میذارم برای بیمار وسواس میگم اعتماد به نفس باید بررسی بشه و ثابت شده هستش. یعنی ویژگی منفی رو هم اگر عزت نفس بره بالا، ویژگی منفی رو میاره پایین. آره خیلی مهم هم هست. پس اولین چیزی که ما میخوایم روی عزت نفس کار بکنیم که این مساویس با اعتماد به نفس توانایی، یعنی اعتماد به نفس، یعنی اگر که میگه من آش جو خیلی خوب میپزم، تواناییشو دارم، اگر که من به سرکار خانم بگم که ببین بیا آش جو درست کن، خیلی راحت آش جو درست کنم. اما یه چیز دیگه ما داریم که اینجا میشه فرقش چی؟ چقدر براتون مهمه؟ چقدر برات مهمه که آش جو خوب درست میکنی؟ صفر تا صد عدد بگو. خیلی دمم گرم قیاسی که آش جو به این خوبی درست، چقدر ارزش قائلی برای این توانایی؟ صفر تا صد؟ نبود. چی؟ تو داری میزنی تو سر این نوده. آن اصلا این برای خود این مهمه، این نوده برای خود ایشون مهمه. اگر این باشه میشه عزت نفس، یعنی ارزش قائل بشم برای توانایی. لذا ببینید این میشه عزت نفس، یعنی توانایی به اضافه اهمیت، برای اهمیت قائل شدن برای اون توانایی. حتما عزت نفس اهم از اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس ممکنه ببین مثلا همین قیاسی، خب آش خوب درست میکنه، اعتماد به نفس مثلا خیلی خوب داره، ولی بگه بابا این که نشد کار، که هر که بگه دیگه آش جور درست میکنه دیگه بابا. اینجا میگم اعتماد به نفس داره ولی عزت نفس نیست. چرا؟ چون اهمیت قائل نیست برای اون تواناییش. باشه من فکر کنم مثلا موبایل من یادم رفته خاموشش بکنم، بعد جا قربان تو جیبم پیداش کنم چیزش بکنم. خب خدمتتون عرض کنم که بله دیگه، یعنی هر چقدر از میزان ارزش که من قائل هستم برای موضوع کاسته بشه، عزت نفس میاد پایین تر دیگه. این فرمول همیشه باید باشه. یعنی اگر که یه توانایی من داره از میزان اهمیتش میاد پایین، یا همون موضوع اهمیتش برم بالا، یا توانایی دیگه پیدا کنم که اهمیت برمیاره اهمیت برش باشه. آره ببینید مثلا معلمی، خب یکی میگه مثلا تو معلمی یا هر شغل دیگه فرق میکنه، معلم خیلی حرفه‌ای هم هستش که میخواد تدریس بده، واقعا حرفه‌ای هم تدریس بده، اصلا مسئله‌ای نداره تو تدریس کردن، ولی میگه که این که نشد شغل، که بریم فکر نون کنیم که خربوزه آبه. اینجا میگیم اعتماد به نفس داره ولی عزت نفس نداره. عزت نفسه که با ویژگی‌های شخصیتی هم بستگی داره، نه اعتماد به نفس. ها پس یه کاری که باید بکنیم در رابطه با خودمون، در رابطه با متربیمون، این که هر چقدر تواناییاشون رو ببریم بالا. یعنی اگر خط بره یاد بگیره، نقاشی بره یاد بگیره، رانندگی بره یاد بگیره، خدمتتون عرض کنم که کار فنی یاد بگیره، آشپزی یاد بگیره، خیاطی چه میدونم، هر چقدر بیشتر زمینه ایجاد، ولی کدوم توانایی‌ها رو؟ اون توانایی که براش مهم باشه، اون توانایی که اهمیت قائل براش، براش ارزش قائل، نه هرچی. جسارتن بخواد هنرپیشه بشه، توانایی هنرپیشگی رو داره، توانایی هنرپیشگی داره، اونم براش خیلی ارزش قائل هستش. اگر که شما جلوشو بگیرید و جایگزینی نداشته باشید که این توانایی و اهمیت قائل شدن رقیب این قصه باشه، طبیعتا مسئله ایجاد میکنه. آره دیگه، یه فکر بعد براش بکنیم دیگه، وگرنه اگه بگیم این نه و هیچ دیگه، نه خب بله این بردیمش دیگه. اینجا بحث ارزشی وارد میشه دیگه. آره آره دیگه، چاره دیگه نیست. اما ببین، نه میخوام یه چیز دیگه هم کمک بکنم به فرمایش شما که بتونم پیش ببرم این قصه، این خیلی از سختش نکنم و بنبست نخوریم بهش که فقط به بحث فنی و هنری و نمیدونم ورزش و اینا نیست، که اینا هم هستا، که آقا من تو والیبال خوب بازی میکنم، قدرتمند بلند میشم، این حرفا برام خیلی مهمه. فقط اینا نیست، ویژگی شخصیتی هم هست. ها اسمش چی بود؟ رضا. 0 تا 100 چه آدم راستگویی هستی؟ 50 نگو، یا بگو 51 یا بگو 49. 60. میگه من 60 آدم راستگوی هستم. قبوله؟ پس الان یه خود توانایی مختل دیگه. یعنی من الان خیلی نمیتونم رو توانایی راستگوییشون رو عزت نفس کار کنم. چون توانایی خیلی بالای گذاشتم که نه فنی حرفه‌ای هنری فلانه حرفا رو، اومدم تو جای شخصیتی یا میخوام بیام تو این زمینه‌های خود اخلاقی و ارزشی و اینا حرف بزنم. الان پس این راستگویی چیزی نیستش که من باش بتونم عزت نفس رو ببرم. میگه اول که گفت 50 تا. همین فروش همین چیزا رو داره دیگه. هی می‌خواستی بفروشی بندازی به خلق الله دیگه، چا خواب بخواد کرده رفته دیگه. ها؟ پس این چیزی نیستش که اگر من بگم که یکی ویژگی شخصیتی بارز تو چیه؟ من آدمی هستم، یعنی چه قابل میگه من بلند میگم که بشه، میگم من آدمی هستم که به میشه اعتماد کرد. با چاخانا میشه اعتماد کرد؟ آه، اگر کسی به من اعتماد بکنه پشتشو خالی نمیکنم، حواشو دارم. این ویژگی شخصیتی، این 0 تا 100 چقدر این ویژگی رو داری؟ این توانایی 100 تا. از چاخان نکن دوباره دیگه، 100 تا که دیگه این اولین چاخان که کرد دوباره دیگه 100 تا نه 90 تا ایشالله نه. ها آره دیگه، صد دیگه، فقط همون 14 تا بودن و تموم شد که همه اینا 100 تا بودن. خب خدمتتون عرض کنم که آقا مثلا 90 تا 95 تا من این که ببین الان اومدم تو بجگه شخصیتی و اخلاقی دیگه، با دیگه بحث فنی و هنری و ورزشی و غیره حرفا دیگه یه قدم بعدی رو دارم برمی‌دارم ها، که اینام هست. خب من آدمی هستم که اگر بهم اعتماد بشود دامردی نمی‌کنم، پاش وای میستم، این توانایی رو تو خودم دارم میبینم. چقدر این 0 تا 100 چقدر این موضوع برات مهمه، چقدر بهش ارزش قائلی برای این تواناییت. اینو میتونی 100 واقعا 100 تا برام مهم، خیلی مهمه برام. اینجا اومدم روی عزت نفس، یعنی دارم کار میکنم روی این قصه، دارم کار میکنم علاوه این داره جایگزین میشود الان. یعنی ما میتونیم بگیم که آقا در رابطه با خودمون، آقا این یک دو تا سه تا کارو از فنیش هنریش گرفته تا یه دونه دو تا ویژگی اخلاقی رو وایسیم روش، پاش وایسیم درباره خودمونم. آقا این یکی رو وایسادم پاش، تواناییش رو دارم، بالاتر هم روز به روزم دارم میبرمش بالا، خیلی هم ارزش براش قائلم که حفظش بکنم. راستگویی، حق و ناس، نمیدونم هرچی. ما پژوهشکده علوم شناختی، حیات علم پژوهشکده علوم شناختی با یکی از رفیقامون با یه کنگره بود خارج از کشور، من با هم دیگه نمایندگی علوم شناختی رفته بودیم خارج از کشور بود. بعد وسط مثلا کنگره چیز کردن دیگه، آنتراکتی بود و پذیرایی میکردن، یه چیزی رو شروع کردن تعارف کردن و سرو کردن که خب نمیخورد به ما، ما نبایستی خب اونو میخوردیمش. رسید که به من، همونجوری که داشته وافه کرد، من گفتم مثلا برام خوب نیست و مزاجم هم بریزه و مثلا فلان و حرفا، دیگه ردش کردم دیگه، خلاص کسالت دارم برام خوب نیست این حرفا. رسید بغل دستیم هم حسین که با ما هم گرفت بودیم، دین من گفته نخور نمیخورم، بهش گفتم بود دین من گفته نخور و نمیخورم، خیلی قدرت تو اندر یه توانایی دارم، ارزشم قائلا برای این توانم حفظشم میکنم. بعد جالبه دیگه از اون به بعدش مثلا به من کاری کسی نداشت، هر چی اسم خود بر بخور دیگه، ولی من از این میپرسیدم خب اینو ول دارید ندارید، یعنی محترمم شده بود، خیلی بیشتر تحویلش میگرفت. عزت نفس، توانایی به اضافه اهمیت قائل شدن برای توانایی. خود شخص طبیعتا رو شخص، حالا اون قصه میشه، شخص حتما عوامل بیرونی بر شکل دادن خود این شخص موثره. با کیا دارم زندگی میکنم؟ اما اثر میذاره دیگه، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. کولبر که تو مراحل رشد اخلاقی چی میگه؟ این داستانه مال کولبر که دیگه، که میگه که کدومتون روانشناسی خوندین؟ آها آها، روانشناسی مشاوره تو همین رشته. کولبر چی میگه داستان کولبر تو رشد اخلاقی یاد میاد؟ که اون داستان هاینز که میگه که همسرش دچار سرطان میشه، بیماری صعب العلاجی میگیره، معروف این داستانه، میگه دچار، یادتون اومد شما هم که خونده بودین؟ آره آره، تو هم بعد یاد اومده باشه. خدمت عرض کنم که این آقای هاینز همسرش دچار بیماری صعب العلاج سرطان میشه، که انشالله خداوند همه مریضا رو شفا بده، همش برای شفای همه مریضای صلواتی بفرستین. ببین من آب گرم خودم میتونی به من بدین؟ آب گرم سردمش، خیلی متشکرم. خدمت رو عرض کنم که آره 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 انشالله، نه اونو، همه مریضا رو، اون که دیگه الان دیگه. خدمت رو عرض کنم که این بر اون بر میزنه، میفهمه یه داروسازی تازگی یه دارویی رو پیدا کرده که دوای این درد است. میره سراغ دارو سازه، میگه دارو رو میخرم ازت، میگه خب باشه چند؟ مثلا میگه $100، چه میدونم $1000. میگه ببین من مثلا نصفشو دارم، مثلا $500 دارم. میگه نه ببین نمیتونم، من همه عمرم گذاشتم، هزینه تحقیقاتم بوده، برنامه دارم، نه کمتر نمیتونم بدم. خلاصه اصرار اون انکارو نمیده بهش. خلاصه شب که میشه، خوب گوش کن دو تا سوال ازتون میپرسم. شب که میشه، هاینز از دیوار لابراتوار میره بالا، دارو رو میدوزه. دو تا سوال، هیچ کسی چی بلند حرف نزنه بابا، فقط تو ذهنتون یا تو جزئیاتتون جواب بدین این دو تا سوالو. سوال یک، چرا رفت؟ ها رفت اولش؟ ها خیلی خدمت تو عرض کنم که دو تا سوال. سوال یک، آیا به نظر شما هاینز بس میرفت به دوزه یا نبس میدوزید؟ ببینید خان، آره تون گفتم. پس اینجور شد دیگه، هاینز همسرش دچار سرطان، صعب العلاج، درمان نداره، این ور اون ور داروساز پیدا میکنه، میگه دارو رو $1000، میگه ندارم $500، نه شرمنده همش رو باید بدی، نمیده بهش. شب دیوار لابراتوار میره بالا و دارو رو میدوزه. سوال یک، آیا هاینز بایسته میدوزید یا نه؟ فقط بله یا خیر، تو جزوتون کسی هم بلند حرف نمیزن یا تو ذهنتون، بله یا خیر، آیا به نظر شما باید میدوزید یا نباید میدوزید؟ سوال دو، اگر میدوزید باید مجازات بشه یا نباید بشه؟ بله یا خیر. خب پس دو تا سوال گفتم، شما دو تا جواب بله یا خیر باید بدید هر دو تا سوال. قبوله؟ چرا اینو دارم میگم؟ دنبال صحبت تو سعید بودی؟ مجید بودی؟ تو سعید بودی؟ آره. خدمت رو عرض کنم که دنبال اون عرفه دارم یاد نره گم نکنم. جواب دادین؟ خیلی خوب. کدوم کار کار اخلاقی است؟ سوال اینه حالا. کدوم کار کار اخلاقی است؟ اصلا نه نه اصلا بیایید اصلا از این داستان بیایم بیرون. یه سوال اصلا این داستان که گفتم بذارید کنار فعلا تا بعد باز کنیم این سوالو. حالا یه سوال دارم میکنم. کدوم کار کار اخلاقی است؟ دنبال سوال دارم میام چون خیلی مربوط به عزت نفس و جواب کوتاه نمیدم چون به موضوع میخوره. خب به همین خاطر خودت دارم مشروح‌تر دنبال فرمایش شما دارم میام جلو. سوال اینه که کدوم کار کار اخلاقی؟ قربونت برم، خیلی متشکرم. آره یه خود سردمه من. ها شما سردتونه؟ نداره اینجا این چیزای خود که زیادترش بکنین. دست در نکنه مهدوی جان قربونت. البته منم حالا پالتومو در بدم میشه اونم بپوشم، ولی خب حالا دیگه، ولی حالا دیگه سوال. پس کدوم کار کار اخلاقی است؟ جواب یک، این نظر کولبری که دارم میام پایین تا برسم به موضوع. جواب یک، به کدوم سوال؟ کدوم کار کار اخلاقی است؟ کاری اخلاقی است که من از تنبیه دور بکند، یعنی مراتب عزت نفسم تو این سو خواهیم دیدا. کاری اخلاقی است که من از تنبیه دور بکنه. قبول داری؟ ملاک کار اخلاقی، لاغل ملاک اولی که داریم میدیم، از کجا بفهمم یک کار اخلاقی هستش و نیستش؟ اگر اون کار من از تنبیه دور بکنه کار کار اخلاقیه. قبول دارین؟ ها؟ نه همیشه باشه، ولی کم به حال یه ملاکه دیگه. چرا مسمو نوشتیم وقتی میرفتیم عرصه؟ برای این که کار، پس من مشق می نوشتم برای این که نمره ازم کم نشه، پس دور بشم از تنبیه، پس مشق نوشتن کار اخلاقی است. نه چرا دیر می ر... چرا زود می رفتیم عرصه؟ برای تنبیه نشی، پس کار اخلاقی انجام دادم زود رفتم عرصه، برای اینکه از نمره ازاتم کم. چی؟ چون زوره. خب دیگه زور یعنی تنبیه دیگه، یعنی اگه دیر می‌رفتی پس کله یا نمره انزاد یا هر چیز دیگه دیگه چه بدونم. نه آقا، زود رفتن سر موقع رفتن یه کار اخلاقی هست یا نیستش؟ سر موقع ما بریم کار غیر اخلاقیه که سر موقع ما بریم اخلاق آشه قانون، ولی کار رعایت قانون کار اخلاقی هست یا نیست؟ خوبه کار اخلاقیه دیگه، پس اگه زود من میرم کار اخلاقی دارم انجام میدم دیگه. حالا تازه من قانون نمیگم، من میگم آقا دور شده هستم. چرا قرمز رد نمیشین؟ حضرت عباسی چرا رد نمیشین؟ آره جون خوده حق و ناسه، تو چرا قرمز نمیشون حق و ناسه؟ آقا باسه که آقا تو به سب سب دیست سب دیست هزار تان جریمت میکنه، چی حق و ناسه؟ خوشه حالا چیزایی میگه که به خدا. یعنی اگر دوربین نباشه، هیچ کس هم نباشه، هیچ کس هم نباشه، دوربین هم نشه، پلیس هم نباشه، تو حد دوی مصرف تو ای بری حق الناسه؟ حالا من نمیفهمم خلاص خدمت این سه چهار تا اولیاء الله هم. نمیفهمم. آنده خدا تو میندازدت بیرون، دو روز سه روز تمرین نکن اگه نگرت داشت. هیچ کس هم کوینو خدمت هست کنم. حالا تنبیه هر کاری، اون کاری اخلاقی است که منو از تنبیه دور بکنه. آقا نه، من نمیخوام بگم این است و جز این نیست. یکی از مراحل و یکی از ملاک‌های کار اخلاقی اینه. من نمیخوام بگم این است و جز این نیست، ولی یکیش اینه. اتفاقا و تو این روی کردم میگه مرحله پایینیه از کار اخلاقی. چرا شما خدمتتون عرض کنم که دروغ نمیگی خصوص که نرم جهنم دیگه. حضرت عباسیش خیلی کارمون به خاطر که نریم جهنمه. حالا من یک بجا شما سه چهار تا البته شما ولی که عمدتا آقا چرا نماز میخونه واسه اینکه بیچارمون نکنه پدرمون در نیاره. برای اینکه دور شما تنبیه دیگه کنم. ها فرق نمیکنه تنبیه الهی یا غیر الهیش، به هر حال دور شدن از تنبیهه. خب باشه، من الان میخوام بگم خیلی وقتا کار اخلاقی انجام میشود، نمیخوام بگم این است و جز این نیست، خیلی وقتا کار اخلاقی انجام میشود برای دور شدن از تنبیه، ولی من وای نمیستم. مرحله بعدش هم تازه میگم. جواب دو به سوال یک، سوال یک کدوم چی بود؟ یعنی سوال کدوم کار کار اخلاقی است؟ جواب یک این بود که از تنبیه دور بشه. جواب دوش اینه، کاری اخلاقی است که منو به تشویق نزدیک کنه. این خود بهتر شد نشد؟ فرق میکنه؟ چرا بهتره؟ یه خورده فرق میکنه. یعنی یه موقع هستش که به تو معلمه میگه که بگین اگه مشق ننویسی دو نمره ازت کم میکنم. کلاس هک اگر مشق ننویسی دو نمره ازتون کم میکنم. ولی یه موقع هست میگه نه من کاری ندارم به کسی که مشق نمینویسه، ولی هر کی بنویسه دو نمره بهش اضافه میکنم. این انگار حس بهتری داره. یه خورده بهتره. واسه همین تو تربیت دینی هم خیلی اصرار داریم ما. من نمیدونم حالا واقعا مبانی مثلا چگونه هستش، من متخصص بحث دینیش نیستم، ولی کن ما خیلی اصرار داریم تو تربیت، من جمله تربیت دینی، حتما از این دو استفاده کنیم تو وجه یکه. یعنی نیاییم بگیم که اگه نماز نخونی میری جهنم، یا اگه نماز نخونی بابای دوستت نداره، مادر دوستت نداره، چی میشه حرفا. از این ور بگیم بگه نماز بخونی میری بهشت. از ها درسته در نت براینده یکی، ولی یه خورده حس بهتری توش داره دیگه. مثلا مثلا روی کرده شناختی میگن اول نگرش رو بالا ببرید، بعد مهارت و بعد دانش رو. تو روی کرده شناختی یا تو کاگنیتیو تراپی ما همین کارو میکنیم، یعنی تو شناخت درمانی، نه تنها تو تربیت بلکه تو درمان هم. یعنی حالا تو تربیت دینی بخوایم عمل کنیم، شما طبیعتا به نظرم قبول کنین همتون که دلیل نداره ما تو تربیت دینی از دانش شروع کنیم و بعد مهارت بعد نگرش. یعنی اگه میخواد نماز بخونه اول بذار حمد و سوره رو یاد بگیره، بعدم حالا بخونه، بعد علاقمند میشه. فکر نمیکنم خیلی مدافعش باشین. فکر کنم با این روی کرده من شاید که آقا اول دوست داشته باشه، بعد هجری خوند بعد احکامو یاد بگیره. یعنی نه از احکام شروع کنیم، بکنه کنه خوشش بیاد، از نگرش شروع میکنه تا از دانش تو این روی کرد. خدمتتون عرض کنم که کار اخلاقی که منو به تشویق نزدیک بکنه، این دومین ملاک. سومین قصه، سومین جواب در رابطه با فرمایش توه، کدوم کار اخلاقی است؟ کار اخلاقی است که من از چش بقیه نیفتم. اسمش بذار عرف، عرف اینه دیگه. کاری اخلاقی است که من از چش بقیه نندازم. چرا این کار نمیکنی؟ خب برای اینکه چی میگن مردم؟ بیرونش سرمون دارم تو این بلند بکنیم که این کار اخلاقی اصلا به تشویق و تنبیه کاری نداره. یعنی این روی تشویق و تنبیه عرف و یک بحث تشویق و تنبیه به روایتی میدونه. شما رفته باشی اصلا تو بچه های دبیرستان و مثلا متوسط، من تجربهشو داشتم و شما حتما داشتین، تو که مثلا معلم نشست میره تو کلاس میشینه رو صندلی، تا میشینه نگو سوزنی پونزی میخی رو صندلی بوده یه متر رو هوا، میاد پایین بگید من کی بود؟ نمیگید؟ همتون دو نمره کم میکنم. بعضی میگن آقا ما بگیم. کدوم کار اخلاقی است؟ کاری اخلاقی است که من از تنبیه دور بکنه. تو مرحله یک جواب دادم من میگم من از تنبیه خواهم دور شد، ولی بعضی وقتا نه، هرچی معلمی ازتون کم میکنم بیچی نمیگم. خب نمیگی باشه، ولی هر کی بگه چهار نمره بهش اضافه میکنم. حالا بعضی میگم ما بگیم کاری اخلاقی است که ما رو به تشویق نزدیک کنه، اومد تو دومیه، اومد تو پاسخ دو، ولی تو همین دو جوانی در بیرستان حرف نسه آقای کم کن میخوای نکن، ما که آدم فروش نیستیم. کار اخلاقی است که من چش بقیه نیفته، موقعیتم حفظ بشه، موقعیتم حفظ بشه. عرف فقط این تو اون تواناییه که داریم میگیم اهمیت قائل شدن برای توانایی. حال دوروریای من کیان؟ من مراجعه داشتم قالپاق میدوزید، نه تنها نه نیاز نداشت، اصلا خیلی پولدار بودن، ولی با چند تا رفیقاش ببینو کی بیشتر قالپاق میدوزه اون برنده است. یکی دیگه مراجعه من بودش، این پسره دستش به دختره نخورده بود، دستش نخورده بود به دخترا هیچی، ولی با رفیقاش نشسته بودن گفته بود الکی رفتیم اینجوری کردیم اینجوری کردیم با دختره، رفتیم اینجوری کردیم اینجوری کردیم. واسه چی؟ واسه اینکه رفیقاش بهش دو دفعه گفته بودن خاک بر سرت، تو دوست دختر نداری بیورزه، برای اینکه چه چیزی نرفتن میگن. بعد به گوش مدیر رسیده بود، مدیر بیرونش کرده بود هم عرصه آشده خورده و لحنه سوخته. یعنی عرف اینه که بعد مواظب باشیم تو عزت نفس، که اگر که اون کاری که من توانایی که دارم ارزش برش قائل باشم، حالا به قول گشتالتی ها دوربر متربی های ما کیا باشند که اون ارزش قائل شدن برای توانایی تحت شعاع دوربری های من قرار میگیرم. من اونجا به اونجا داره خیلی آدم میخواد نگرش داره دیگه. اونجا ما بایستی تو بحث‌های تربیتی گشتالت و زمینه متربیمون رو مواظب باشیم، وگرنه یکی از چیزهایی که ممکنه از ارزش توانایی من بکاهه دوروبریای منن. پس بایستی من محیطی فراهم بسازم برای متربیم، برای خودم، خب، که هم ردیف این اون توانایی من باشم، اونو ارزش بدونن. وگرنه یکی از پارامترهایی که میتونه اثر بگذاره برای اینکه من تواناییمو بهش ارزش قائل بشم یا نباشم دوروبریای من باشن. توانایی داشته باشم اعتماد به نفس دیگه برای. خب همینه، آدمی زاده دیگه. ببین شما نمیتونیم متغیر واقعیتو که ما نمیتونیم تو تعریف عزت نفس ابی میبریم. ما روانشناسی یعنی علم مطالعه رفتار فرد، آن چیزهایی که میتونیم در رابطه با رفتار فرد مطالعه بکنیم، یکیش هم دوروبریای آدمن. ما که نمیتونیم منکر واقعیت بشیم که رو هوا حرف بزنیم که برای عزت نفس. احساس حقارت کهتری، آره همین هم احساسه، همش احساسه، احساسه دیگه. بله بله بله، اینو که عزت نفسی میبره بالا دیگه. آه خب اونا دیگه اون وقت دیگه اون وقت بحث های کاذب و غرور و این حرفان پیش میاد دیگه. آره اون حسه هستش. خب پس ما باید خیلی مواظب باشیم که دوروریای خودمون و بچه هامون و متربی هامون کیان، وگرنه من کارهای خلاف میکنم که از چش خلافکارا نیفتم. و اونجا اون وقت ببین یه چیزی هم هست. ببین من فکر نمیکنم مثلا، چون یه چیز نیکسرشتی انسان هم اینجا ما داریم دیگه، مثلا دوزه واقعا اعتماد به نفس داره نداره؟ یه دوست از نه اصلا آقا شوخی نیست دوی من از شب آقای تو تاریکی مثلا آقا بگیرنم نگیرنم بزننم نزننم، شوخی نی. یا اینکه واقعا جدیه که مثلا با یه سنج و قفلی مثلا ظرف دو ثانیه مثلا سه ثانیه واقعا توانای بالایی اعتماد به نفس هم داره، بگین در واکن سرزم اینو وا میکنه، اصلا معطل نمیره، ولی قدرتمند وا میکنه. ولی من بعید میدونم که بگه اخ جون عجب شغلی من دارم، یا یعنی اینکه دلش میخواد بچه‌ش هم دوز بشه. بعد اگر بگه که نه خیلی هم ارزشمنده، به احتمال قوی در روشنا در خدمتش هستیم، چون این بیمار روانیه. مثلا یه کاذبه، واکنش وارونه است، بس اینکه سرکوب بکنه اگه بگه خیلی من دلم هم خود بچه هم دوست بشه فلان بشه، خیلی معدود میبینیم این جوری ها که میگم اونا بحثای بیماری ها رو بسن ببینه، ولیکن خیلی خوشحال نیست از اون، با اینکه اعتماد به نفس داره خیلی هم مثلا چون میکنه، ولیکن حالا تو دوزا مثلا ممکنه که مثلا اونجا باز بگه من خیلی خوب کار میکنم، نه اینکه بگه خیلی ارزش مندم. شاید تو اونجا مانور اعتماد به نفسی رو بیاد تو خود دوزا. برو آره این ولی کم بعد ولی خیلی سخته. یعنی من اگر که دوروبریام حتما هست، شما دیدید خانواده هایی که یکی توشون اصلا خیلی متفاوته، تو خانواده که اصلا اسم تدین و خدا و پیغمبر و این حرفا نیست، ولی یک اینقدر راسخ قدرتمند داره برخلاف اون جریان. خب ولی خب اینا آدم های خاصن، آدم های ویژن، اراده های بالا دارن، طبیعیش اینه که دوروبری های ما بایستی هماهنگ باشن و بحث های ارزش. هم نداره. آره بله، اون آره ورده پایین ورده بالا، درسته 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 درسته، بله بله بله. با یه چیزی دیگه که اونا تحویلش گرفتن، یعنی اونها برای اونها جبران کرده، یعنی جبران کرده این ارزش قائل شدن برای اون توانایی رو روش کار کرده دیگه. حالا جواب چهار بعد اینکه اون هاینزه از بین نره اونو به من، تا اینجا جواب سوال شما بود که اومدم اینجا، ولی بقیه‌اشو میخوام ادامه بدم برای اینکه اون داستانه ناتمام نمونه. تا اینجا این عرف رو گفتم آره جدی است، که دنبال فرمایش شما بیام، چون به موضوع من میخورد که مواظب دور و بریام باشیم برای بالا بردن عزت نفس، اینو میخواستم واسه این خاطر. بقیه‌اش برای اینکه اون داستانه نصف نمونه، اون بحث کولبرگ، جواب چهاری رو که میده میگه کاری اخلاقی است که مطابق قانون باشه. تو اگر که کدوم کار اخلاقی ها، جواب چهار به سوالی که کدوم کار اخلاقیه که مطابق قانون باشه، آقا اگر که دانشجو من سه جلسه غیبت کرد نندازمش، کار غیر قانونی غیر اخلاقیه. اگر دو جلسه غیبت کرده بندازمش، غیر قانونی غیر اخلاقیه، مر قانون. ولی انگار یه جوریه نه، لذا زود مرحله پنج هم اضافه میکنه، میگه کاری اخلاقی است که مطابق قانون باشه، ولی قانون دموکراتیک باشه. یعنی چی دموکراتیک باشه؟ یعنی انعطاف پذیر باشه، یعنی موارد خاص رو در نظر بگیره. ببین اگر سه جلسه غیبت کردی، هم چهار جلسه غیبت کردی، اگر تو کار تحقیقی بکنی، اگر نامه بیاری، اگر مریض بودی، فلان بیسار، این حرفا ما جورش میکنیم. یعنی یه تبصره میذاره دموکراتیک باشه. و معنی من نمیخوام وارد بحث دموکراتیک بودن بشم، ولی که به هر حال هر قانونی نیستش که من رعایت بکنم اخلاقیه. قانون دموکراتیک رو اگر که من تبعیت بکنم اخلاقیه. و جواب 6 که میده که دیگه اوج این قصه است، میگه کاری اخلاقی است که مطابق انسانیت باشه. اگر که چون انسان رو نیک سرشت میدونه این روی کرد، میگه انسان خوبی ها رو انتخاب میکنه، کاری که مطابق انسان، میگه قانون برای انسانه نه انسان برای قانون. ها اگر که جایی میبینی که انسانیت در خطره، اگر که وارد نشی کارت غیر اخلاقی است. ببین انسانیت چی حکم میکنه، یعنی اصلا دیگه هم تشویق و تنبیه و قانون و مانع انسانیت رو، اینا جزء روانشناسای نیک سرشتی هستن، کولبرگ و پیاژه و روسو و اینا میگن انسان ذاتا نیک سرشته، پس انسانیت رو بایستی ما بیایم بالا ببریم. که خب اینا عزت نفس رو هم اینجا میگه هر چقدر که همبسته پیدا میکنه که عزت نفس مساوی با انسانیت، حکم انسانیت هستن. که وقت تو اون داستان میگه اگر شما گفته باشید که خیر بله، ندوزه، اگرم دوزی تنبیه بشه، میگه آقا شما این تو مرحله 4 خیلی قانون مدارید، خیلی قانون مدارید، با کشتید، با چاره کردید دیگه، ها خیلی زیر قانون مداره. اگه گفته باشید که بلی بره به دوزه، بعدم بیاد بگه من دوزیدم، ها بلی سر مجازاتم رو بکنید، یا اگر بگین خیر ندوزه، اگرم دوزید مجازات نشه، میاد تو مرحله 5. یعنی قانون رو تبصره بیزدید، مهر قانون رو وای نسید بکنید تو مخ طرف، قلقونش بکنید آقا به ذره من خط بارو بیام، اگر که دوزیدم مجازاتم نکنه، یا اگرم که دوزیدم بیا هر بذارون درست شد، بیام بلایی هم سر بخون بیارید، تبصره زده شد. و اگر گفته باشید بلی خیر بره به دوز مجازاتم نشه، میگه تو مرحله 6 تو انسانیت، میاره تو مرحله بالا که آقا وقتی یه انسان در قانون گوره باباش، یه انسان در خطر، بی خود کرده گفته نمیدم دارو رو، اگه گفته باشیم بلی خیر، و ممکنه تو سوال بیاد که آقا انسانیت درباره اون داروسازه چی میگه. اصلا جالبه بدونید که این بیمه و این حرفا بعد از این داستان شکل گرفت، اصلا این اقتصاد هم صنعت بیمه بعد از این داستان، این داستان خیلی موثر بود که آقا بله اون داروسازه بعد جامعه اون کارو بعد میکنه، اون بعد میاد میگرفت، حالا بقیه بیان جبران کنن اون خسارت اون داروسازه رو، که آقا اینجا انسانیت رو ادمونش، که اینجا وقت کلبه با عزت نفس اینجا رو خیلی دنبال میکنه. بعد فکر کنم تو این قصه بستم تا اینجا، برم یه خورده جلوتر باشه. پس من فکر کنم ببینید نگرش کلی رو بحث بعد ایجاد کرده باشم تا حالا، وقتی میگم عزت نفس کلا کدوم زمینه ها باید حرف بزنیم، توانایی و ارزش قائل شدن برای توانایی و فضا سازی مختلف برای اینکه ارزشمند بدونه، یعنی دو تا توانایی ها رو زمینه بسازیم که ببریم بالا، دو اینکه توانایی هایی که براش ارزش قائل هست و فضا سازی برای ارزش قائل شدن برای تواناییش، این کلیت کاری است که باید اتفاق بیفته. این نگرشی است که وقتی که میگیم عزت نفس، تو این چارچوب باید بگردیم پیدا بکنیم راهکارهامون رو، تو این کلیت باید بگردیم پیدا بکنیم. بگو اگر که دیدم که خیلی چیز بحثمو جلوشو میگیره با عزت میندازم بعدن جواب بگو. امو روانشناس هم بر. نه بابا دیگه بدترش کردیم. اینا یوسف جان بله مناعت تعب داره. اختیاره چرا قیافه میشه بگیم؟ خب نه تو واقع هستین. نه ببینید، این همه این یافته ها و این متغیرهایی رو که من دارم میگم از رفتار آنچه که در زندگی داره اتفاق میفته استخراج شده، فقط ساختار داده شده بهش. یعنی همین برداشت های همدیگه و حرف هایی که همدیگه میزنیم همین هاست. خیلی نگران این قصه نباشید. نکردیم ولی این کارها رو داریم میکنیم دیگه. به قول تو آدم حس میکنیم که این آدم عزت نفس داره و حس میکنیم که نه دیگه. من میخوام بگم نه، همونایی که الان نه حتما رو هوا نیست، همونایی هستش که شما تو ذهنتون به صورت ناخودآگاه افتاده. من دارم 1-2-3-4ش میکنم، دارم میارمش رو اون ناخودآگاه رو دارم خودآگاهش میکنم. هیچ نگران این قصه نباشید که رو هواست. نه خب خدمتتون عرض کنم که یکی هم مراجعه من بوده، نمیدونم معطلش نکنم برم جلو. بلش کنید اینو. اینا یه رئیس بیمارستان بود. یه رئیس بیمارستان بود که میگفتش که آقا هر کاری، مثلا گفتم بذار پزشک بشم، دیدم نشد. شدم رئیس بیمارستان بازم نشد. مثلا انگار که بازم اون نیستش که باید باشم. با اینکه اینقدر رفت بود بالا توانایی و ولی که نه به درد نمیخوره. اینم اونه. یه سری ویژگی ها دارن افرادی که عزت نفس بالا دارن در مقایسه با عزت نفس پایین. بعضیش های خدمتون عرض میکنم. آقا دقیقا درباره خودش مثلا من بگم کدتون آماده خودتون رو توصیف بکنین؟ موضوع انشا خودتون رو توصیف بکنید. بگونه بلند. هر چقدر که بیشتر بتونین درباره خودتون صریح روشن حرف بزنید یکی از ملاک‌های عزت نفسه. آقا من این ویژگی مثبتمه، این ویژگی منفیمه، از این سو خوشم میاد، از این سو بدم میاد، خیلی صریح میدونم. پس ما هر چقدر این قصه رو درباره خودمون تقویت کنیم داره عزت نفس میاره بالا. که آقا من نقاط ضعف و قوتمو میدونم، سلیقه‌هامو میدونم، توانایی‌هامو میدونم، برنامه دارم برای از بین بردن نقاط ضعفم، برنامه دارم برای تقویت نقاط قوتم. هر چقدر اینو کار بکنیم عزت نفس میره بالا. قبول؟ یا مثلا سومیش بودش تو اون سوالا، تصمیم گیری اگر براتون راحته یکی از یعنی باز متربیتون رو دنبال بکنیم که آقا تصمیم بگیر. دیدی خب کجا بریم مثلا نهار؟ نمیدونم هرچی شما بگید. خب خیلی ممنون، خب بگو دیگه کجا بریم دیگه. نه هرچی شما بگید. خب بمیری، خب بگو دیگه کجا بریم دیگه. حالا یه دفعه تعارف کردی، دو دفعه تعارف کردی، خب بگو دیگه. اونو که آقا سریع میگه ببین بریم اینجا، یا نه از این غذا خوشم میاد، نه هر چی شما بخوری منم میخورم، هر چی حالا بدبختی بیچارگی میگه آقا سریع تصمیم میگیرم اینو میخرم یا نمیخرم. این کاری میکنیم و نمیکنم. هر چقدر اینو این قدرت تصمیم گیر رو در خودمون و متربیمون بالا ببریم، در موقعیت های تصمیم گیر قرارش بدیم و بخوایم تصمیم بگیر، این در عزت نفس میبره بالا. باشه؟ آره. نه ابن نداره. خدمتتون عرض کنم که چیز محرمانه ای نیست. هر چقدر که بیشتر رواجش بدید بهتر، هر چقدر که بیشتر به استفاده بشه بیش بهتر. خدمتتون عرض کنم که آره این چهارمیش هم بد نیست. برای موفقیت در کارهاشون با حد اکثر کارآمدی دست به عمل میزنن. اونا باز نه اینم بذار برای تصمیم گیری ها این یکی خوبه. برای تصمیم گیری ها بیشتر خواستای خود رو در نظر دارن، ولی اون یکی ها بیشتر نظرشون رو به دیگران اهمیت میدن، بقیه چی میگن. آقا من از این خوشم اومده، من از این لباس خوشم اومده، من ها بله خب آره دیگه آره من آره من دارم فردیشو الان حرف میزنم دیگه. یه موقع هستش که من خودم قربانی دارم حساب میکنم دیگه، میگه عزت نفس پایینه دیگه. یه بعد بعدی هاشم بذار یه خورده این هاشم این جدول دیگه تموم میشه، بذار یکی دوتاشو انتخاب بکنم. آه اینم خوبه، مثلا کدوم دومیه و سومیه خوبه. پس از شکست به خود میگوین هر شخص دیگری هم به جای من شکست میخورد. اینا که عزت نفس هم با هر که دیگه هم بود اینجوری میشد دیگه. ولی یکی میگه نه بابا اگر یکی بودن اگر من هم که میشد، اگر اون یکی بود که چی میشد؟ نه این کار اینقدر سخت بود که خیلی اگه مثلا بودن به هم میریخته. و بعدیش هم جذابه، نقش و کارای خود را کمرنگ کاری که هستم برنامه من کاری نک. آخ یکی اینسا که مهمونی میدید، مهمونی خودمونو کشتیم، 6-7 جور غذا و دادم خورشت و این حرفا رو دیدیم، بعدم میگیم که ببخشید از ناهار خونه خودتون افتادید، از شام خونه خودتون افتادید، ببخشید مثلا هم دیگه یعنی نزد. همین آقا نه من چرا دوست داشتم هر چقدر دستم برمی اومده تونستم خواستم تمام عیار در اختیار هر چقدر تونستم انجام دادم دیگه، چه کاریه میگم نهار خونه خودتونم افتادی، یعنی کارای خودم رو هی بیارم پایین، توانای خودم بگم من کاری نکردم که که چیزی نشد که، نه انجام دادم دیگه. بعد مواظب این گزاره ها من رو باید باشیم. ریسک کردن اینم خوبه. آخریش هم بگم، ترجیح میدهد که در زمینه تخصصی خودش بدرخشد علی رغم اینکه در سایه زمینه ها درخششی نداشته باشد، ولی این یکی ها هم یکی خورده خود آشپزی بلده، یه خود بافتنی بلده، یه خود خیاطی بلده، یه خودش این که توی یکی دو تا چیز بدرخشم، اون که میگفتم توانای بالا تو این دو تا زمینه من میدرخشم، حالا چه ویژگی اخلاقیه تا هنریه تا فنیه تا ورزشیه، این دو سه تاش خیلی جذاب تره که براتون گفتم. بقیه‌اش هم که اکشن دنیا دارید. یکی گفت سوال ها آره خیلی نزدیک عزت نفس، نه اصلا نزدیکم نیست تصدیق بکنم، ولی که ممکنه اشتباه بگیریم با غرور. فرقش اینه که روش ما وای میستیم تو بحثای روانشناختیمون، اگر که یه کسی داره یکی دیگر تخریب میکنه برای بالا بردن توان خود، اینو میگیم غرور. ولی به کسی دیگه کاری نداره، درباره خودش داره میبره بالا، خودش هم قبول داره، اینو میگیم عزت نفس. نمیاد یکی دیگر رو، اگر یه دانش آموزی اومد پیش شما خیلی شکایت کرد، علی اینجوری میکنه، اکبر اینجوری میکنه، مریم چرا امداد آدم من ور میداره، هی میاد پیش شما شکایت بکنه، ما میگیم عزت نفس نداره. اگر که داره خیلی شکایت میکنه کسای دیگه، خیلی گلایه میکنه کسای دیگه، اینجوری که اینجوری کرد تا اشل بالاش، اگر که میاد زیرا به یکی دیگری میزنه پیش رئیس، یه موقع است که آقا این مقاله رو من دارم، این توانایی هم دارم، اینم مدرکی که گرفتم داره، میگه کار به کسی دیگه هم کاری نداره، این عزت نفس. ولی اگر که تو حرفش داره یکی دیگر رو میزنه، یا اینکه تو خودش داره رنج میکشه و زجر میکشه از این، اونجا دیگه خراب شده، اون حسادت دست خورده. ولی نه اصلا من کاری به کاری نداره، من اینه که هستم روش دارم کار بکنم، دارم پیش میرم، اینجا میگه عزت نفس. قبوله جانه، اینجا این تفاوت عزت نفس و غرور میشه. بله یه بار دیگه بگو. آره حالا ببین، خیلی که میگه اگر داره افراطی میشه، باز اگر خیلی افراطی داره میشه دیگه، یعنی ببین آره دیگه، اگر نور داره میاد بیرون بعد بگردیم چی شده که اینقدر داره میگه دیگه، اصلا این حساس دیگه، اگر که داره حال آدم به هم میخوره دیگه. خب این یه چه قصه دیگه یه داره اتفاق میفته دیگه، نور میشین هستش که آقا من توانایی که دارم میتونم بروزش بدم بگم، ولی اینقدر دارم میگم که پشت این خب بس دارم میگم به خاطر اینکه یکی دیگر زایش بکنم، احتمالا اینجوری شده دیگه، یا یکی از درون پکیدم که دارم میگم. ها اگر خودشو داره میبره بالا و بالا نیست، خب اینجا کازه، ولی اگه بالاست من فکر کنم اگر بالا باشه اونقدر نمیگه، اونقدر نمیگه، یعنی در حد معمول، نه اینکه بگه هیچی نیستم، نه اینکه بگه 2000 دفعه بگه، قبول میکنه همونی که هست و داره کار میکنه روش دیگه. خب جانم بفرمایید. آره 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 اون انتقادرم تو اون سوالام بود که اگه خیلی به هم میریزه، بپذیره یعنی چی؟ اگر مورد انتقاد قرار بگیرد استقامت نشان میدهد و پرقدرت از خود دفاع میکند، اگر در زمین مورد انتقاد واقع شدن آسیب شدیدی میبیند. نه اگر که نه 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 این باز داره منظور اینه که اگر که مثلا یه ایرادی گرفته شده از شما، این که داره میگه با میگه دفاع میکنه، میگه نه اینطوریه اینجوریه اینجوریه، میاد دفاع میکنه از کارش، خب نه اینکه نابجا، از کاری که کرده دفاع میکنه، ولی این یکی چیه میریزه به هم، اصلا دیگه سمت اون کار نمیره. یکی ببین شما انتقاد نابجا رو در نظر بگیر ها، اگر که حل میکنه مسئلت رو، ببین مثلا میاد تو دانش، من تو دانش گردم مثلا دانشام همین پایان نامه شونه میاد مثلا دفاع داور ایراد میگیره، الان تو ذهنم اومد دارم میگم، وگرنه مثالش خیلی شاید خیلیاتون بتونید پیدا بکنین، داور ایراد میگیره پایان نامه، بعضی دانشجو کاملا میگن نه شروع میکنن عمل کردن، نه اینجوری نیست اینطوری هست، شروع میکنن حرف زدن اون انتقاد داره و پاش وای میسه و شروع میکنه دفاع کردن، ولی یکی دیگه نفسش در نمیاد، میاد مثلا ول کن دیگه اصلا. این قصه منظور اینه. خب یکی از چیزهایی من ببین دلم میخواد که باز چون معلوم نیست که من در خدمتتون باشم یا نباشم، نمیدونم کدوم از اینا رو وایسم. نه واقعا هر کدومش هم جذاب، خداییشو بخوای. سلام علیکم، یالا حاشون خوبه؟ آقا ببخشید جسارته، جست دوم داری؟ باش رسید آخرش دو. من یکیشو بگه آقا یک کم قرار بگید منتظر بسپرین دمه در این دنبال من نگرده ممنون میشم، شما بشین اومده؟ اگه بسپرین که بیاد این تو بشینه که منتظر منه که قربون دستتون خدمتتون عرض کنم، ما 6 البته باهاش کردیم 5 دقیقه مونده. ببینید اینو دقت بکنید، باز دوباره این یه نگرش درباره عزت نفس. حالا من میخوام یه تیکه دیگه هم علی رغم اینکه شاید خیلی مستاقی نباشه، ولی نگرش ایجاد میکنه درباره عزت نفس، اینم عرض کنم خدمتتون تا برسم به این خرد مؤلفه، اگر که توفیق داشتم دوباره در خدمتتون باشم. اونم بحث های ناسازگاری است که خیلی عزت نفس رو از بین میبره. ناسازگاری یعنی چی؟ وقتی میگن ناسازگاری یعنی چی؟ ها؟ لجباز مخالفت میکنه، میزنه زیر میز، پرخوشگری میکنه، مثلا فرار از خونه، داد و بیداد، همینا دیگه ها. ولی فقط این نیست، علاوه بر این، یعنی ناسازگاری رو دو تا مؤلفه تعریف میکنم. یکی این هستش که همین پرخوشگری و طغیان و لجبازی و اینا که گفتید و این حرف هاست. یکیش همون درماندگی آموخته شده هست. یعنی چی درماندگی آموخته شده؟ روانشناسا بگو ببینم. که من بیورزم، من نمیتونم. آزمایشش رو بگو ببینم، کی بود اینجا؟ تو بودی؟ سلیگمنو اون آکواریومه، بگو ببینم اونو. درود برت. من بلند میگم که بشنوی شما وقتی گفت. خب بگو. درود برت. نمیرن. اینو میگن درماندگی آموخته شده. این مال آزمایش سلیگمن تو روانشناسی مثبت یا آکواریوم گرفت. معروف هم هست دیگه. یه شیشه بیرنگ گذاشتیم وسط، غذاها اینور، ماهی‌ها اینور. این ماهی‌ها چون شیشه نمیدیدن، میرفتن که غذا بخورن، میخوردن به این شیشه، نمیدیدن. بعد از چند روز این شیشه رو برداشت، بازم اومدن تو همینجا برگشتن. اینا میگن یاد گرفتن بیورزن. یاد گرفتن که نمیتونن. میگن درماندگی آموخته شده. ناسازگاری درماندگی آموخته شده هم هست. یعنی ناسازگاری فقط طغیان و داد و بیداد و لجبازی نیست. اگر یه کسی هم بگه هرچی شما بگید بله درسته، اینم ناسازگاری ما میدونیم تو روانشناسی. یعنی ناسازگاری فقط پرخاش نیست، بی عرضه بودن و هیچ کاری هم که عین مخالف عزت نفس دیگه، احساس کهتریه، از متضاد عزت نفس میشه این درماندگی آموخته شده که من حقیرم، من نمیتونم. خب تعریفی که از عقده حقارت آدلر میده که در مقابل عزت نفس قرار گرفته، میگه یک اعتقاد راسخی است، عقده حقارت اعتقاد راسخی است که من کاری درست نمیتونم انجام بدم، اگرم کاری اشتباه کردم نمیتونم تصحیحش بکنم، پس اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم. یعنی در ماندگی آموخته، یعنی بی‌ارزگی. ها این ناسازگاری یه سری عوامل داره که اگر مواظب این عوامل نباشیم ناسازگاری میدهد و ناسازگاری کاملا عزت نفس رو از بین میبرد. که وقتی میگم ناسازگاری یعنی چی؟ یعنی این دوتا، یا طغیان و پرخاشگری یا درماندگی آموخته شده. قبوله؟ قبوله؟ یک، سختگیری افراطی به متربی ناسازگاری میدهد، عزت نفس رو از بین میبرد. سختگیری افراطی، یعنی اگر که من به عنوان پدر، مادر، به عنوان معلم و مربی حرفا، اگر خیلی سخت بگیرید به متربی یا دانش آموز، اون یا طغیان میکنه یا درماندگی، یعنی بی‌عرضگی بار میاره و عزت نفس رو از بین میبره. کجا رفتی؟ کجا اومدی؟ بیا جیبتو بگردم، کیفتو ببینم، به من گزارش بده چیکار کردی؟ هر گزارش ها باید برام مشخص بشه، کی خوابیدی، کی مسواک زدی، کی چیکار کردی؟ هر چی هر چی، سختگیری افراطی. چی؟ با همین کار رو باید ذات نفس رو ببینم. من به عنوان تو مرسه نیکان، به عنوان مرسه نیکانم خودم میرم. چی؟ نه حالا به این شدت نمی کنن که نه واقعا هم الان نیست. لاقل من تو نیکان حواسم، یعنی دارم میبینم که اینجوری واقعا اینجوری سختگیری هست شاید نسبت به جا دیگه، ولی افراطی بعضی جاها اتفاق افتاده، بعضی جاهاش، خیلی جاهاش نیست، خیلی جاهاش نیست، تو بعضی جاهاش افتاده. و اگه حال فرق نمی کنه، حالا هر جایی هر سیستمی، حالا کوچکترین نهاد اجتماعی که خانواده بگیر تا مدرسه و تا برو بالا، اگر سختگیری افراطی باشه این کلافگی می فرق نمی کنه دیگه. سختگیری زیادی اگر توی ایت کنترل خیلی ور برید، میگن اکبر آقا عصرای جمعه یا میرفت گل کوچیک بازی میکرد با بچه محلاش، یا میرفت خونه مهانشینا، یا میشه فیلم سینمایی از جمعه رو تموم شد میکن. امروز صبح که پا میشن از جمعه، خانمش میگه اکبر آقا مهمون داریم، همه خانم من، تو یا برو با بچه محلات گل کوچیک بازی کن یا برو خونه آدینا. نه نمیرم. نمیگفت رفته بودا تو کیت کنترله که دخالت بکنیم، بریم هی بگیم این کارو بکن اون کارو نکن، این کارو بکن اون کارو نکن، چرا اینو پوشیدی، چرا اینو نپوشیدی، چرا اینو گفتی، چرا اونو نگفتی، چرا دیر اومدی، چرا دیر اومدی. نفس بگیری یا طغیان میکنه، اصلا نخواستم، یا در نهایت یه آدم بی عرضه دست پاچه لفتی بار میاد. دو، رسیدگی افراطیه. زودی بهش بگم که دیگه اگر خیلی هم به متربیتون برسید، به بچهتون برسید، به همسرتون برسید، به دانش آموزتون برسید، فرق نمیکنه، خیلی برش برسین. خب بچه ها کجا میخوایم بریم؟ بریم کوه. خب بریم، بریم کوه. خب نمیخوایم بریم؟ خب نمیریم. خب بچه ها امتحان نمیخوایم امتحان بدین؟ خب باشه، نمیخوایم امتحان نمیدین، باشه. که امتحان میدین پس فردا؟ خب باشه پس فردا، هر وقت شما بگین. باشه هر وقت شما بگین. رسیدگی افراطی. ما خانومه شوهره، شوهره خانومش، فرق نمیکنه، چی دوست داری باید بپزن؟ همینو. باشه همینو میپزن. بس چشم، همینو میپزن برام. چی بپوشم؟ همینو. چشم، هرچی تو بگی. قبوله؟ داری گریه میکنی؟ داری داری گریه میکنی یا داری میخند؟ خدمت که این چه زندگیه خلاصه. خدمت، اگر که رسیدگی، این موبایلو میخوای؟ میخرم برات. چشم. این لباسو؟ چشم. میخرم برات. ماشین آزو؟ چشم. چه خانومه به آقای خیلی برسه، چه مرده به زنه برسه، چه به بچه خیلی برسه، چه نمیدونم معلمه به دانش، این ناسازگاری میداد، عزت نفس میاره پایین، یا طغیان میکنه فرد، یا درماندگی آموخته شده میدهد. رسیدگی افراطی اصلا واکنش وارونه است دیگه. میگن اگر که دیدی که نه عیدیه، نه تولدیه، خبری نیست، شوهرت یه شیرینی خریده، نمیدونم گل خریده آورده، این احتمالا یه جایی تو خاکی زده است. واکنش وارونه است، از وجدان گرفته، آرس دیگه افراطی میکنه، الکی کادو میخره، هی میخره، چیز میخره، اگه زیادی داره یه کاری میکنه خبریه. حالا نه اینکه بعد بخواه اگه خود زد پس گلش یک گل خرید من بگو کجا بودی یا نه، حالا بگم اگه قانون زیاد بذارید، اولا قانون کم بد باشه، خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، امروز دو سه دفعه این ذکر خیرش بوده برای من، ما این توفیق رو داشتیم که دو واحد انسان شناسی رو در خدمت ایشون تو ارشد پاس کنیم. یعنی خدا رحمت کنه آقا علامه رو، میگفتش که آقا یه کاری کنید تو زندگیتون، دو تا آدم ببینید، تا نمردین یکی دو تا آدم ببینید. من فکر کنم یکیش الحمدلله توفیق داده شدیم آقای جعفری رو، یه ترم باهاش بودیم. یونگ رو برای ما تحلیل میکرد. یونگ که شما میدونید با فروید و آدلر به مطرح دیگه اونا کار میکردن. هیچ خیلی برای ما جالب بود. یه آخوند داره یونگ رو که میگم تا آخر این زندگی حرفه‌ای هیچ کس مثل علامه جعفری من ندیدم که یونگ رو بگه. میگم برای آخوند بیاد، یا خیلی حرف بود دیگه. ها؟ نه، محمد تقی جعفری فیلسوف، های مولوی رو، این حرفا رو، آره مولوی و نهج البلاغه و این حرفا چه کرده اون که میگه آقا اونایی که به جایی رسیدن که یک نه مقدس تو زندگیشون داشتن. یه بار دیگه بگم چی گفتهش. یونگو میگفت نه مقدس، مقدس کی میشه؟ موقعی که کم باشه. اگه زیاد باشه، آقا بیایم توی اون بچه‌هایی که داریم با هم دیگه بازی میکنیم یا متربیاتون یا تو خونه یا کلاس، یکی دو تا سه تا قانون بسه. اگر زیادی باشه دیگه مقدس نیست. خود تو کفش خدا نکن بیزنم من اون از آخوندا بپرس. پاشم وایسیم که آقا دموکراتیک باشه، انعطاف پذیر باشه، ولی پاش وایسیم. من قبول دارم پاش وایسیم، نمیشه اون قانون انجام نشه، باید انجام بشه، ولی اجازه بدیم جبران بکنه، اون قانون باید انجام بشه. آقا تو مشق باید بنویسی، واقعا باید بنویسی، نه که حالا میتونی الان بنویسی، میتونی یه دقیقه دیگه بنویسی، میتونم من کمکت کنم، چه مشکل داری برای این؟ اگر که قرار شده تو خونه ما کسی ساعت 11 دیرتر نیاد، نباید دیرتر بیاد، نباید دیرتر بیاد، ولی کمکت میتونم بکنم برای اینکه 11 برسی و بررسی میکنم که اگر که قصه ای داری که تو بیا بگو چی شده که بچه چجوری میتونیم بکنیم 11 دفعه رو 11 هست، ولی کم بایستی برسیم به هم دیگه که قانون اتفاق بیفته، نه اینکه چون من میگم، وگرنه مقدسیش میفته، نه یه مقدس. پس رسیدگی افراطی کاملا از همون جوری که سختگیری افراطی طغیان میده و درماندگی، رسیدگی افراطی هم همینه. اگر که یه دانه حالا مثال کلاسیکشونه، اونو حالا خود شوخی توش بود مرده و این حرفا که کادو گرفت و اینا، ولی اگر بچه دوم به دنیا میاد بچه اول خیلی بهش میرسه. او آخ بعد دادم داداش کوچیکم خورد زمین، خودم پشتم بغلش کنم، پستانکش افتاد برم بشورم، نمیدونم چیکار کنم، کسی براش مال خودم. اگر خیلی داره بهش میرسه احتمالاً یه نفرت توش خوابیده، دلیلی نداره بچه اول اینقدر بچه دوم برسه. ها اینقدر بهش برسه. این رسیدگی افراطی اگر که میشه یک ضعف یا یک انباشتگی، اگر من بزنم خیلی میرسم، اگر اون به من خیلی میرسه، اگر خیلی بچه‌م میرسه، خیلی باشم میرسم، یه عذاب وجدان یا یک ضعف یا احساس قرار درونم هست که دارم برای جبرانمون دارم رسیدگی افراطی میکنم یا سختگیری افراطی میکنم. اون واسه روانکاوی بشه که چه مرگمه که دارم سختگیری انقدر زیادی سخت میگیرم، یا اینکه چرا دارم رهاش میکنم. آره دیگه، وقتی که زیادی برسیم بی عرضه بار میاد دیگه، هر چی بخواد فراهم باشه اصلا با ناکامی ها روبرو نشده دیگه، آدم بی عرضه بار میاد، هیچ کاری نمیتونه بکنه یا طغیان میکنه. اتفاقا من مراجعه داشتم، بچه دبیرستانی بود، از بس نشسته بودن پدر مادر رو بیرون کرده بود از خونه، گفته بود هر وقت من گفتم بیا این خونه، دبیرستانی بود، طغیان. از اون ورش هم که یه آدم از بس بهش رسیدن یه آدم بی عرضه دست و پا چلفته، بس همیشه براش فراهم بوده که هرچی بخواسته یه آدم بی عرضه بار میاد دیگه. سه، دیده نشدن است. چی؟ آره سومین چیز ناسازگاری است که ناسازگاری گفتم کاملا یا احساس حقارت میده یا طغیان میده که در اصل عزت نفس رو بیچاره میکنه. دیده نشدن، اگه کسی دیده نشه عزت نفس به هم میریزه. دیده نشدن یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مثلا اگر همسر من بگه که ببین من غذا رو گذاشتم رو چراغ، هر وقت اومد داغ کن خودت بخور، منتظر من نباش، دیده نشدم دیگه. بله آقا کسی منتظر من هست یا نیست؟ اگر که متربی های شما یه دانش آموزتون نایمد، نایمده دیگه، حضور غیاب کردین، خب نیومده دیگه، خب نیومده، نیاد جاش خالیه، چیکار کنیم؟ نیستش، حال لنگه کار. نه که فقط حضور غیاب کردیم بوده یا نبوده، ها اصلا نمیشنم به خدا. درباره پدر مادر رو شنیدم و بقیه شو نفهم. ببین من نمیخوام وارد سوی ارزشی بشم، ولی اگر افراط تو هر چیزی قصه، چرا چی شده که داره افراطی اتفاق میفته دیگه؟ ببین نکنه احساس از ها حالا دیگه اینقدر به پدر مادرت برسی که شوهرت صداش درات. یکی از چیزهایی که ما گرفتاری داریم تو خانواده مذهبی اینه، تو کار کلینیکمونا، که بله خانوما دلشوره دارن اینه که آقا شوهر من اولویتش آقا نکنه مثلا بره با یه دختر دیگه، نکنه بره به منشیش، نکنه بره به دانشجوش، نکنه بره نمیدونم که این حرفا. مردا دلشوره شون هستش که نکنه اینقدر چرم چسبه به خواهرش و مادرش و این حرفا. خانم من یعنی تو خانواده مذهبی دارم عرض میکنم، ولی تو خانواده مذهبی طبیعتاً دلشوره برای خانوم ها وجود نداره که نکنه تو خاکی بزنن. اگر وگر نمون قصه میشه تو خانواده های مذهبی دلشوره میاد به خواهر خانومه و مادر خانومه، خلاصه منم یا اونا، اول اولویت منم یا اونا یا مادرش یا باباش، یا اولویت باید همسر باشه حتی نسبت به پدر مادر. من تو روانشناسی حرف میزنم، از دینی اونا نمیدونم. اولویت باید پدر مادر باشه، اولویت باید همسر باشه، اولویت باید همسر باشه، متشکرم اشتباه کردم، اولویت باید همسر برای هر دو، برای هر دو، هم باباه هم مادر هم شوهره دیگه خسته شدم بیدارم، هم شوهره هم خانومه باید اولویتشون همسر باشه. اینو باید اگر پدر مادری دارن زیاد مداخله میکنن تو این قصه، این باز حرفه ای بیرون از با. اگر که اینا دارم حرفه ای میگم، اینا دارم حرفه میگم، اگر پدر مادره عمده اختلاف های زن و شوهر به خاطر پدر مادرشونه. حرفه‌ای دارم عرض میکنم خدمتتون. و اگر پدر مادره به خودشون برسن، به خودشون برسن، روابط صمیمانه رو بین خودشون برقرار کنن، سفرهاشون رو با هم دیگه برن، نیازهای هم دیگه برطرف بکنن، نمیان یارکشی بکنن، نمیان مداخله یارکشیه و به میبرن، اینو حرفه ای راقا در رابطه با خودتون عمل بکنید. قبوله دیگه، من خسته شدم، اون 4-5 تا مونده دیگه، از 6 هم گذشته، ترسن اصلا پرت و پلا بگم دیگه. انشالله تا دفعه بعد. متشکرم از تعاملی که کردین با این مناجات امیر المؤمنین که این تم نوشته بودم، ازتون خدافظی بکنم که الهیه. آره حتما 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 تغییر یک اصل مسلمه، بدون تغییر داریم، اونم تغییره. در چرا به سن و سال ربط داره؟ هر چقدر سن به لطفه سخت داره، ولی حتما به سن و سال. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا تو اونی هستی که من دوست دارم، من رو هم به گونه‌ای قرار بده که تو دوست داری و میپسندی. ایام براتون مبارک. خدا نگهدار.